شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
هنردرمانی یک شیوه درمانی نسبتاً جدید است که درمانگران از آن برای بهبود سلامت روان مراجعین خود استفاده می کنند. اما هنردرمانی دقیقاً چیست؟ در اتاق درمان هنردرمانگر با مراجع آنها چه می گذرد؟ و چه افرادی می توانند به اندازه بیشتری از این نوع درمان بهره ببرند؟ شیما صادقی، هنردرمانگر در سیدنی استرالیا، در گفتگویی با اسپیس فارسی در این رابطه توضیح می دهد. این صدای سلامت است، پادکست هایی برای بهزیستی شما، جایی که در آن متخصصان به سوالات و چالش هایتان در زمینه های پزشکی متنوعی پاسخ می دهند و ما شما را از آخرین اخبار سلامت آگاه می کنیم. خانم صادقی، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. برای سوال اول یه توضیحی اصلا درباره شغل خودتون میدید. خب شما هنردرمانگر هستید.
خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. هنردرمانی در واقع یه جور روش روان درمانیه که تون از یه سری شاخه های مختلف هنری به عنوان ابزار درمان استفاده میشه. اگرچه که حالا اسم هنر درمانی یه خورده میتونه گول زننده باشه از این جهت که هنر درمان، خب پس حتما خیلی جریان فانه، در حالی که هنر درمانی درسته که از شاخه های مختلف هنر مثل رقص، تئاتر، هنرهای بیانگرا مثل نقاشی، تصویرسازی، عکاسی استفاده میشه، اما تمام این شاخه های هنری باید اهداف درمانی مشخص داشته باشن و زیر چتر یک نظریه درمانی مشخص اعمال بشن. پس بخش روانشناسی و روانشناختی این رویکرد درمانی خیلی خیلی قویه. منم مشخصا به شکل بیانگرا کار میکنم، از انواع روش های تصویری استفاده میکنم در روش های درمانی. اینو هم با تاکید میگم به خاطر اینکه مثلا رقص درمانی یا همون دنس تراپی خودش یک کاملا یک شاخه جداگونه است، تحصیلات جداگونه ای رو میطلبه، یا تئاتر درمانی کاملا از کاری که ما انجام میدیم متمایز و متفاوته. پس همه اینا رو میتونیم بگیم زیر چتر هنر درمانیه، ولی من مشخصا اکسپرسیو کار میکنم، یعنی هنر درمانی بیانگرا.
خب به طور کلی هنر درمانی چی هست؟ یعنی اگه ما بخوایم همه این شاخه ها رو در نظر بگیریم کنار هم، چه نقاط مشترکی دارن و چه اتفاقی میفته توی هنر درمانی؟
خب هنر درمانی یک در واقع فصل جدیدی در درمانهای روان درمانی برای ما باز کرد، به خاطر اینکه بیان اینجوری فکر بکنیم راجع به خود کلمه هنر و درمان. این بخش درمان خب توی بقیه رویکردها و نظریه‌های درمانی مشترک، ما هممون مراجعه می‌کنیم به خاطر یه مسئله به یک درمانگری. وقتی کلمه هنر میاد، پس داره یه چیزی به این درمان اضافه میشه. اینجوری بهتون بگم که اگه بخوایم بگیم که توی شاخه‌های مختلف درمانی چی بین همه‌شون توی یک درمان مشترکه، میگیم که کلام، ارتباط کلامی. یعنی شما میرید پیش یک درمانگر، فارغ از این که اون روانکاو، روانشناس یا حتی روانپزشکه، شما احتیاج دارید که راجع به مسئلتون صحبت بکنید، یا برای ادامه درمان احتیاج دارید که وارد یک رابطه درمانی کلامی بشید، صحبت بکنید، حرف بزنید. هنر درمانی به شما یک امکان جدیدی رو میده، بهتون میگه که رابطه درمانی تو محدود به کلام نکن. شاید یه جاهایی برات خیلی سخت باشه که حرف بزنی، شاید اصلا ظرفیت روانیشو نداری که صحبت بکنی، شاید یک مسئله انقدر برات دردناکه، مثلا سوگواری، عزیزی رو از دست دادی و اصلا ظرفیتشو نداری که راجبش حرف بزنی، یا یه تجربه تروماتیک پیچیده داری که برات امکانش نیست وقتی که درمانگر از تو میپرسه چی فکر میکنی یا چه حسی داری اصلا راجبش حرف بزنی. تو این شرایط هنردرمانی به شدت میتونه کمک بکنه، برای اینکه یک پل جدیده، یه راه به شما نشون میده، یه ابزار دستت میده، میگه حرف نزن، بیا به جاش خودت رو بیان کن به یک شکل دیگه‌ای، به شکل غیر کلامی، به شکل تصویری. حالا اونی که روش درمانیش مثلا رقصه، بیا با حرکت، با رقص اینو بیان بکن. به خاطر همینه که هنر درمانگر غیر از اون دانش درمانی که داره، باید به ابزار مختلف هنری یک اشراف خیلی خوبی داشته باشه که بر اساس نیاز درمانجو بتونه اونها رو اعمال بکنه.
به طور عینی تر اگه بخوایم صحبت کنیم، توی یک جلسه هنر درمانی بین درمانگر و مراجع دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ حالا قطعاً فرآیندهای مختلف و جلسات مختلفیه، ولی بخوایم به طور مثال و کلی اگه صحبت کنیم درباره این موضوع، چه اتفاقی رخ میده توی اون جلسه؟ چه جوری هنر درمانگر اون اثر هنری رو درک میکنه و چه اتفاقی بعد از اون میفته؟
چه سوال خوبی پرسیدین. ببینین، اینکه چه اتفاقی توی جلسه میفته رو میتونیم یه مثال کلی براش بزنیم، ولی خب طبیعتاً با توجه به سن و شرایط درمانجو میتونه خیلی متفاوت باشه. اما اگه بخوام بهتون یه مثال در واقع قابل لمس بگم، مثل میمونی که شما مراجعه میکنید به درمانگرتون و مثل حالا همه جلسه درمانی دیگه، جلسه داره میره جلو، ممکنه شما به یک مسئله بربخورید، احساس بکنید که براتون این مسئله پیچیدگی بیش از حدی داره. اگه پیش یک درمان در واقع هنر درمانگر بیانگرا باشید، مثل من، احتمالا من از شما میخوام که اگه خودتونم تمایل دارید مثلا به تصویرگری یا به نقاشی یا به طراحی، بر اساس مسئله‌ای که باهاش تو اون لحظه مواجه هستیم، در قالب یک اکتیویتی، یک فعالیت هنری، اون رو میتونیم به شکل مشترک یا جداگانه توی اتاق درمان انجامش بدیم. خب در واقع میخوایم بگیم که درمانجو رو در پروسه، در فرایند انجام یک کار هنری میذاریمش. چیزی که خیلی مهمه حالا شنونده ها و مخاطب اینو بدونه، این هستش که هیچ تجربه، هیچ استعداد، هیچ تمرینی برای هنردرمانی شما به عنوان درمانجو احتیاج نداری. تمام مسئله اینه که ما میخوایم به شما بگیم که فکر نکنید که این هنر یا این کاری که دارید انجام میدید، این اکتیویتی قراره قضاوت بشه یا اصلا نتیجه و خروجش اهمیت نداره از جهت مهارت‌های نقاشی و طراحی. در واقع میخوایم بگیم که بیا از این روش استفاده کن، خودت رو بروز بده به یک شکلی که تا حالا ندادی، بیا یه راهی رو تجربه کن که تا حالا نکردی. وظیفه درمانگر این وسط اینجاست که کنار شما باشه، شما رو مشاهده بکنه، شکلی که شما با ابزار هنری ارتباط برقرار میکنید یا نمیکنید، چگونه سراغ اونها میرید و چیکار میکنید، همه اینها میتونه سرنخ‌هایی رو به هنر درمانگر بده. و در نهایت چیزی که خیلی مهمه و یک شاید بگیم باور رایج اشتباه بین خیلی از حتی متخصصان این زمینه هست، اینه که در نهایت میان از اون اثری که ایجاد شده نتیجه گیری میکنن یا اونو ارزیابیش میکنن، در حالی که ما با نتیجه نهایی عملا میتونم بهتون بگم هیچ کاری نداریم، اصلا اهمیتی نداره. تمام اتفاق در فرایند اتفاق میفته، در اینکه شما چه جوری اون فعالیت رو انجام میدید، شما چه احساسی رو تجربه میکنید، زمانی که رنگ مشخصی رو انتخاب میکنید، زمانی که موضوع خاصی به ذهنتون میاد. شاید من موضوعی به شما بگم انجام بدید که بگید که نمیتونم، شاید دلتون بخواد یک کار ذهنی انجام بدید. تمام این چالش هایی که در این مسیر در مقابل درمانجو هست میتونه سرنخ‌های درمانی بسیار قوی برای یک هنر درمانگر متخصص باشه.
و خب از این سرنخ‌های درمانی به چه شکلی استفاده میشه؟
همه اینا بستگی به شرایط اتاق درمان داره، بستگی به ظرفیت روانی درمانجو داره. بذارید اصلا مثال خیلی واضح تر براتون از یکی از کیسان به شکل ناشناخته بزنم. هنر درمانی خصوصا در ارتباط با بچه ها میتونه خیلی خیلی مؤثر باشه. یه دلیلش اینه که خیلی موقع بچه ها از نظر کلامی هنوز به اندازه کافی شکل نگرفتن، ولی هزاران تجربه عاطفی دارن که پردازش نمیشه. وقتی ازشون سوال میپرسین، کلمه مناسب برای بروز اون احساس یا فکرشو نداره. در نتیجه هنر درمانی میتونه به بچه کمک بکنه. مثلا یه بچه رو به ما ارجاع دادن توی یه کلینیکی که این بچه به شکل خیلی ناگهانی توی مدرسه عمل کردش اومده بود پایین و یک سری از نشانهای استرابی تو خونه داشت. ولی هرچی پدر مادر جستجو میکرد متوجه نمیشد که چه اتفاقی افتاده. بچه رو به هنر درمانگر ارجاع میدن و توی ارزیابی‌هایی که انجام میشه تو جلسه سوم یا چهارم بود که تو یکی از نقاشی‌هایی که هدفمند خواستیم از بچه انجام بده متوجه شدیم که متاسفانه از طریق یکی از نزدیکانش بچه داره مورد سوء استفاده قرار میگیره. خب این یک مثال بسیار تلخ ولی واقعی و زندهیه که ممکنه شما اگه به یه بچه بخوای اینو توضیح بدی که 7 سالشه که سوء استفاده جنسی چیه، شاید اصلا متوجه مقصد شما نشه. اما بچه بدون این که بدونه داره چی کار میکنه، یعنی بدون این که آگاه باشه به اون فکرش، چیزی رو که تجربه کرده و تأثیر عمیقی روش گذاشته ولی براش کلمه نداره که اونو توصیف بکنه یا نمیدونه که باید چه جوری در یک فضای امن اینو بروزش بده، به شکل تصویری بروز میده. شما از من ممکنه بپرسید که خب شما چه جوری اینو برداشت میکنید؟ با سوالهایی که میپرسیم، با مشاهده‌ای که در فرایند انجام میدیم، با واکنش‌هایی که درمانجو انجام میده، نشون میده، میتونیم متوجه بشیم که آهان اینها نشانه‌هاییه، پس اینو باید بیشتر بریم توش عمیق بشیم، بیشتر باید بررسی بکنیم تا به نتیجه قطعی برسیم و همینجوری هی دریچه‌هایی باز میشه که بتونیم هی بیشتر و بیشتر ورود بکنیم به دنیای درونی درمانجو.
به طور کلی تر دقیقا توی همین فرایندی که قبلا بهش اشاره کردی، توی این فرایندی که افراد سعی میکنن احساساتشون رو با یه زبون دیگه‌ای بیان کنن، چه اتفاقی میفته که به افراد کمک میکنه؟ یعنی اون فرایند به چه شکلی به افراد کمک میکنه؟
این فرایند یک فرایند میتونیم بگیم مخلوطی از فرایند هوشیار و ناهوشیار، یعنی یک فرایندی که تا بخشش رو شما هوشیاری، مثلا ممکنه که شما به یک هنردرمانگر مراجعه بکنید و بهتون بگه که یکی از مثلا امن‌ترین آدم‌هایی که تو زندگیت میشناسی رو مثلا نقاشی کن، یا یه فضای امنی که برای تو همیشه احساس امنیت آورده رو برای ما بکش مثلا. خب شما به بخشی از این کاری که میخوای انجام بدی آگاهی، ولی هنر به شما کمک میکنه که یک بخشی از ناهوشیار شما که همونطور که از اسمش مشخصه شما بهش آگاهی نداری و کنترل نداری اکتیو میشه. ابزار هنری، اون صفحه سفید، شکلی که شما در واقع روبروی اون کاغذ قرار میگیرید یا اون ابزار قرار میگیرید، بخشی از ناهوشیار شما رو زنده میکنه، فعال میکنه و به خاطر همین یک مخلوطی از هوشیار و ناهوشیاره. و بدون اینکه خودتونم بدونید گاهی خاطراتی رو براتون زنده میکنه، چیزهایی رو براتون فعال میکنه که ممکن در حالت عادی برای شما فعال نباشه. در واقع بزن اینطوری بگیم که هنر فعال کنند میتونه فعال کننده بخشهایی از ذهن شما باشه که شما آمدانه یا غیر آمدانه اونها رو برای خودتون خاموش کردید برای اینکه بتونید به زندگی ادامه بدید.
به عنوان سوال پایانی خانم صادقی، فکر میکنید که چه افرادی باید از این نوع درمان بیشتر استفاده کنن؟
خب من فکر میکنم هنر درمانی واقعا هنوز خیلی جای دیده شدن داره و فکر میکنم همه افراد فارغ از هر سن و جنسیت و فرهنگی میتونن از این روش درمانی خیلی خوب استفاده بکنن. الان تو کشورهای در واقع پیشتاز دنیا در زمینه درمان، توی همه بیمارستان‌ها برای بخش سالمندان، برای بیمارانی که بیماری‌های کشنده دارن یا حتی اونهایی که میخوان طولانی مدت در بیمارستان بستری باشن، یه هنردرمانگر هست. مدارس، تو بخش کودکان و نوجوان‌ها، همه میتونن استفاده کنن. اگرچه با تاکید میگم 2 دسته از افراد میتونن بیشترین استفاده رو ببرن. یکی بچه‌ها هستن، کودکان، به خاطر اینکه بهتون گفتم مجهز به ابزار کلامی هنوز نشدن. یکی هم افرادی که بنا به دلایلی ظرفیت روانی برای بروز احساسات و تجربه احساسات به شکل کلامی رو ندارن. این دو تا دسته از افراد میتونن خیلی بهره بگیرن از هنر درمانی. مثلا کار همین الان من در رابطه با افرادیه که به شدت آسیب‌های روانی دیدن و تجربه‌های تروماتیک داشتن. دیگه اینجا خیلی فرقی نمی‌کنه شما چند سالت هست. وقتی یک تجربه خیلی وحشتناک داری، ترجیح میدی خیلی راجبش حرف نزنی. لااقل در مراحل اولیه دلت میخواد که فقط به یه شکلی اونو از خودت بیرون بریزی. و تو این شرایط هنردرمانی بسیار بسیار کمک کننده است.
خیلی ممنونم خانم صادقی برای وقتی که برای اسپیس فارسی گذاشتید.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید.